جمعه، پنجم می 1944. کیتی عزیز، پدر از دستم ناراحت است. بعد از صحبتهایی که یک شنبه با هم کردیم، فکر می کرد که من دیگر هر شب بالا نمی روم. می گوید نمی خواهد این گندکاری ها ادامه پیدا کند. حرف خیلی زشتی است. نباید به من توهین کند. به جای اینکه خودش مراقب حرفهایش باشد، می خواهد من احساس بدی درباره خودم داشته باشم. امروز با او صحبت می کنم. مارگوت چند توصیه خوب به هم کرد. حرفایی که می خواهم به او بزنم کم و بیش این است. پدر، فکر می کنم که شما از من توقع توضیح دارید. پس برایتان توضیح می دهم. شما از من ناامید شده اید. از من توقع خویشتنداری بیشتری داشتید. مسلماً می خواهید من رفتاری داشته باشم که از یک دختر 14 ساله انتظار می رود. اما اشتباه شما در همین جاست. از جوان 1942 که در اینجا هستیم تا چند هفته پیش من یک لحظه راحت نداشتم. اگر می دانستید شبها چقدر گریه می کردم، چقدر ناراحت و افسرده بودم و چقدر احساس تنهایی می کردم. آن وقت می فهمیدید که چرا اصرار دارم به طبقه بالا بروم. من به مرحله رسیدم که دیگر احتیاجی به حمایت مادر یا کس دیگری ندارم. این موضوع یک شب پیش نیامد. من برای به دست آوردن این استقلال مدت‌ها مبارزه کرده و اشک ریختم. ممکن است شما این حرفها را باور نکنید و به هم بخندید، ولی برای من مهم نیست. من انسان مستقلیم و گمان نمی کنم احتیاجی داشته باشم که شما را در جریان کارهایم بگذارم. نمی خواهم فکر کنید که پنهان از شما کاری می کنم. برای همین است که این چیزها را می نویسم. من فقط در برابر یک نفر مسئولم و آن یک نفر خودم هستم. موقعی که با مشکلات روبرو بودم، همه از جمله شما چشم و گوششان را بستن و کمکی به من نکردن. فقط بلد بودن به هم بگوین چرا آرام و قرار نداری. من به خاطر پوشاندن ناراحتی هایم شلوغ بازی راه می انداختم. اعتماد به نفسم باعث می شد که به ندای درونم گوش کنم. در یک سال و نیم گذشته شب و روز نقش بازی کردم. هرگز نه شکایت کردم، نه صورتکم را برداشتم، نه کار دیگری کردم. و حالا دیگر جنگ تمام شده و من برنده شدم. من مستقلم، هم از نظر جسمی و هم فکری. دیگر به مادر نیاز ندارم و در نتیجه این مبارزه قوی تر شدم. حالا که همه اینها تمام شده، حالا که می دانم جنگ به پیروزی منجر شده، می خواهم به راه خودم بروم، از مسیری که به نظر خودم درست است. در مورد من مثل یک بچه 14 ساله فکر نکنید، چون این مشکلات مرا خیلی پخته کرده. من از کارهایم متاسف نیستم، چون کاری را کردم که باید می کردم. فکر نکنید با ترغیب و اقوای محتاطانتان مانع بالا رفتن من می شوید. شما مختارید که منعم کنید یا کمکم کنید که سرد و گرم زندگی را بچشم. میل خودتان است. فقط مرا به حال خودم بگذارید. ارادتمند آن ماری فرانک. شنبه 6 می 1944. کیتی بسیار عزیز، دیشب نامه‌ای را که نوشته بودم در جیب پدر گذاشتم. مارگوت گفت پدر بعد از خواندن آن خیلی ناراحت شد. من در طبقه بالا ظرف می‌شستم. تفلک پیم، باید می‌دانستم این نامه چه تأثیری رویش می‌گذارد. او خیلی حساس است. بلافاصله به پتر گفتم که نه سؤالی از پدر بکند و نه چیزی بگوید. تا الان که پیم هیچ حرفی درباره موضوع نزده. بعدن چی؟ اوضاع اینجا کم و بیش به حال عادی برگشته است. یان و آقای کوگلر یا آقای کلایمن درباره قیمت‌ها یا مردم بیرون حرف‌هایی می‌زنند که به سختی می‌توان باور کرد. نیم پوند چای 350 گیلدر، نیم پوند قهوه 80 گیلدر، یک پوند کره 35 گیلدر، یک تخم مرغ 1.45 گیلدر، 14 گیلدر بالای یک اونس توتون بلغاری پول می دهند. همه در بازار سیاه مشغول داد و ستدند. شاگرد نانوا برای من یک کلاف کانوا آورده. 90 سنت برایش پول گرفت. قرار است شیرفروش دفترچه یک کوپن برای من تهیه کند و یک مأمور کفن و دفن پنیر بیاورد. بالا رفتن از دیوار خانه مردم، آدم کشی و سرقت هر روز ادامه دارد. حتی پلیس و شبروها هم در این قضایا دست دارند. همه فقط می خواهند شکمشان را سیر کنند و چون دستمزدها ثابت مانده مجبورن سر همدیگر کلاه بگذارند. پلیس هم خودش شریک دزدیدن دخترهای 15-16 ساله و بزرگتر است که روزی نیست خبر گم شدنشان اعلام نشود، هم خودش می‌گردد تا پیدایشان کند. می‌خواهم داستان الن پریزاد را تا روز تولد پدر تمام کنم و با تمام حقوق انحصاریش به او تقدیم کنم. البته فقط محض شوخی و خنده. بعداً می‌بینمت. البته این جمله درستی نیست. در برنامه آلمانی زبان رادیو انگلستان همیشه صحبت را با تا صحبت بعدی تمام می کند. بنابراین فکر می کنم که من هم باید بگویم تا نامه بعدی. ارادتمند آن ماری فرانک. صبح یک شنبه هفتم می 1944. کیتی بسیار عزیز، دیروز بعد از ظهر مفصل با پدر حرف زدم. وسط صحبت گریه‌ام گرفت، او هم گریه کرد. کیتی، میدانی به من چه گفت؟ توی زندگی نامه‌های زیادی دریافت کردم، اما هیچ کدوم اینقدر دردناک نبود. تویی که پدر و مادرت این همه دوستت داشتن، که همیشه آماده بودن کمکت کنن، توی همه موارد از تو دفاع کردن. میگی که احتیاجی نداری ما رو در جریان کارات بذاری؟ احساس میکنی که با تو رفتار درستی نشده و به حال خودت رها شدی؟ تو در مورد ما خیلی بی‌انصافی کردی. البته شاید منظور خیلی بدی نداشتی، ولی این چیزیه که نوشتی. آن، ما کاری نکردیم که سزاوار این همه سرزنش و ملامت باشیم. چه شکست خفت باری. این بدترین کاریست که در عمرم کردم. با اشک ریختن میخواستم توجه پدر را جلب کنم. میخواستم خودم را مهم جلوه بدهم تا برایم احترام قائل شود. البته من هم ناراحتی های زیادی را تحمل کردم. همه چیزهایی که درباره مادر گفتم حقیقت دارد، اما متهم کردن پیم که همیشه اینقدر خوب بوده و همه کار برایم کرده بسیار ظالمانه و غیر قابل توجیه است. خوشحالم که بالاخره یک نفر مرا سر جایم نشاند و غرورم را شکست، چون خیلی خودپسند شده بودم. خیر، همه کارهای دوشیزه خانم آن 100% درست نیست. هر کس عمدن باعث رنجش کسی شود که مثل خیلی ها عشق را کثیف و پلید نمی داند رذل‌ترین آدم هاست. چیزی که بیش از همه باعث خجالت من شده چشم‌پوشی پدر از خطای من است. می گوید می خواهد نامه را بسوزاند و به قدری به من محبت نشان می دهد که انگار خودش مرتکب اشتباه شده است. بله، دوشیزه آن، تو هنوز خیلی چیزها را باید یاد بگیری. از همین لحظه باید به جای تحقیر و سرزنش دیگران از نو شروع کنی. درست است که رنج های زیادی کشیده ام، ولی در این سن و سال مصیبت زیادی هم کشیده ام. البته بقیه هم مثل من بودند. من بیان که بدانم نقش بازی می کردم. درست است که احساس تنهایی می کردم، اما هرگز مثل پدر آنقدر مستاصل نشده بودم که با چاقو به خیابان بدوم تا خودم را از شر همه چیز خلاص کنم. من هرگز دچار چنین حالی نشدم. از خودم خجالت می کشم. نمی بایست این اتفاق می افتاد، اما حداقل باید مانع تکرار آن بشوم. می خواهم همه چیز را از نو شروع کنم و حالا که پتر را دارم کار سختی نیست. دیگر تنها نیستم و با اتکا به او از عهده آن بر می آیم. عشق ما به یک دیگر، کتاب هایم، نوشته هایم و دفتر خاطراتم کمکم می کند. دختر زشت یا ابلهی نیستم. خونگرم و بانشاتم و میخواهم خودم را خوب تربیت کنم. بله، آن، خودت خیلی خوب میدانی که نامه‌ات نامهربانانه و دور از واقعیت بود. آن وقت آن همه بهش افتخار میکردی؟ میخواهم یک بار دیگر پدر را الگو قرار بدهم و خودم را اصلاح کنم. ارادتمند آن ماری فرانک. دوشنبه 8 می 1944. کیتی بسیار عزیز، گمان نمی کنم تا به حال چیزی درباره خانوادمان بهت گفته باشم. پس اجازه بده شروع کنم. پدر در فرانکفورت، در محله ماین، در خانواده‌ای بسیار ثروتمند به دنیا آمده. پدرش میشائیل فرانک، بانکدار و میلیونر بود. پدر و مادر مادرش، آلیس اشتور، نیز سرشناس و مرفه بودند. میشائیل مردی خود ساخته بود که با کار و تلاش ثروتمند شد و پدر من دوره جوانیش را در ناز و نعمت گذران. خانه‌ای بسیار بزرگ، مهمانی‌های هفتگی، مجالس رقص، ضیافت، دختران زیبا، رقص والز، مهمانی‌های شام و غیره و غیره. پس از مرگ پدر بزرگ، جنگ بزرگ و بعد تورم ناشی از جنگ، آن ثروت به تدریج از بین رفت. او تا پیش از جنگ چندین قوم و خویش ثروتمند داشت و اصیل زاده به شمار می آمد. برای همین دیروز که پس از 55 سال عمر برای اولین بار ته تابه غذا را تراشید، حسابی خندهش گرفت. خانواده مادر به اندازه آنها ثروتمند نبودند، اما زندگی مرفهی داشتند. او داستانهایی درباره مجالس رقص خصوصی، مهمانیهای شام و نامزدی با 250 مهمان تعریف می کرد که ما را به حیرت می انداخت. در حال حاضر ثروتی نداریم، ولی من همه امیدم به بعد از جنگ است. بهت اطمینان می دهم که مثل مادر و مارگوت در پی زندگی بورژوایی نیستم. اما دلم می خواهد که 1 سال در پاریس و لندن زندگی کنم و زبان یاد بگیرم. می خواهم تاریخ هنر بخوانم. در مقابل مارگوت می خواهد به فلسطین برود و از نوزادان نگهداری کند. هنوز تصویرهایی از لباسهای مجلل و مردان مسحور کننده در ذهنم باقی است. همانطور که قبلن هم بارها گفتم، می خواهم دنیا را ببینم و کارهای هیجان انگیز بکنم. کمی پول هم ضرری ندارد. امروز صبح مایپ درباره جشن نامزدی دختر عمویش که 1 شنبه برگزار شده بود حرف زد. پدر و مادر عروس پول دارند و پدر و مادر داماد از آنها هم پول دارتر. مایپ چنان از غذاهای نامزدی حرف زد که دهان ما آب افتاد. سوپ سبزیجات با کوفته گوشت، چند نوع پنیر، رولت گوشت، اردوور شامل تخم مرغ و روست بیف و رولت پنیر، کیک نامزدی تزیین شده، شراب و سیگار. همه چیز آنقدر زیاد بوده که هر کس هر چقدر میخواست میتوانست بخورد. مایپ 10 لیوان نوشیدنی خورده و 3 نخ سیگار کشیده بود. حامی ما اینقدر خیشتندار بوده و ما نمیدانستیم؟ معلوم نیست شوهرش چند لیوان بالا انداخت. طبیعتاً کله همه مهمانها گرم بوده. 2 افسر هلندی جوخه اعدام هم جز مهمانها بودند که از عروس و داماد عکس می گرفتند. ببین مایپ چقدر به فکر ماست که بلا فاصله اسم و نشانی آنها را یادداشت کرده تا اگر اتفاقی برای ما افتاد بتواند با هلندی های خوب تماس بگیرد. آب دهان ما راه افتاده بود، چون تمام مدت گرسنه ایم. هر روز صبحانه مان 2 قاشق حلیم است و ناهار و شام مان اسفناج پخته، البته به دلیل ویتامینش. سیب زمینی پلاسیده، کاهوی پخته، کاهوی خام و بیشترین چیزی که با آن شکممان را پر می‌کنیم اسفناج است. ممکن است عاقبت قوی و سخت جان بشویم، ولی فعلا اثری از آثارش نیست. اگر مایپ ما را با خودش به جشن برده بود، روی میز 1 دانه رولت هم برای بقیه باقی نمی‌ماند. اگر ما آنجا بودیم، هر چیزی را که دم دستمان بود، حتی میز و صندلی‌ها را قاپ می‌زدیم. البته بهت بگویم که این حرف ها را به زور از دهانه. چنان دورش جمع شده و بهش زل زده بودیم که انگار در عمرمان غذای خوشمزه نخورده و آدم شیک ندیده بودیم. حالا روز نوه های 1 میلیونر متشخص که این باشد، وای به حال بقیه. دنیا چقدر عجیب است. ارادتمند آن ماری فرانک. 3 شنبه 9 می 1944. کیتی بسیار عزیز، داستان الن پریزاد را تمام کردم. روی چند ورق کاغذ خوب پاک نویس کردم، دور تا دورشان را با مداد قرمز تزیین کردم و بعد هم به هم دوختم. خیلی قشنگ شده، ولی نمیدانم به عنوان هدیه تولد کافیست یا نه. مارگوت و مادر برای پدر شعر نوشتند. امروز بعد از ظهر آقای کوگلر آمد بالا و گفت که خانم بروکس می‌خواهد بعد از ظهر 2 ساعت بیاید شرکت. بدبخ شدیم. دیگر کارمندان شرکت نمی‌توانند بیایند پیش ما. برای ما سیب زمینی بیاورند. بپ نمی‌تواند شامش را اینجا بخورد. هیچ کدام نمی‌توانیم از مستراح استفاده کنیم. نمی‌توانیم از جایمان تکان بخوریم و هزار جور دردسر دیگر. چند راه چاره برای خلاصی از شرش پیشنهاد کردیم. آقای واندان گفت اگر در قهوهش گرد ملین بریزیم دیگر نمی آید. اما آقای کلایمن گفت لطفاً از این پیشنهادا نکنین، چون وقت نمی تونیم از خلا بکشیمش بیرون. همه به قهقه افتادن. خانم واندان گفت خلا؟ منظورتون چیه؟ یکی معنی خلا را برای او توضیح داد و او معصومانه پرسید درسته که از همچین کلمه ای استفاده کنین؟ بپ خندید و گفت مجسم کن که داری خرید میکنی و راه خلا رو میپرسی. هیچ کس نمیفهمه راجع به چی داری حرف میزنی. حالا داسل هر روز سر ساعت 12:30 به خلا میرود تا موقعیت کاملا دستگیر شود. امروز بعد از ظهر یک ورق کاغذ صورتی برداشتم و رویش این را نوشتم. جدول زمانی مستراح آقای داسل صبحا از ساعت 7:15 تا 7:30، بعد از ظهرها از ساعت 1 به بعد، مواقع دیگر در صورت نیاز. و یک بار که در مستراح بود آن را روی در سبز مستراح چسباندم. کاش اضافه کرده بودم متجاوزان به این برنامه بازداشت می شوند، چون مستراح ما هم از تو قفل می شود هم از بیرون. جدیدترین لطیفه آقای واندان. پسر 13 ساله‌ای بعد از خواندن داستان آدم و حوا در کلاس انجیل از پدرش پرسید من چطوری به دنیا اومدم؟ پدرش جواب داد لکلکا تو را از دریا گرفتن، گذاشتن روی تخت مادر و پاشو محکم نک زدن. از پای مادر انقدر خون اومد که مجبور شد یه هفته توی رخت خواب بمونه. پسر که قانع نشده بود رفت پیش مادرش و پرسید مادر، من و تو چطوری به دنیا اومدیم؟ مادرش هم همان داستان را گفت. بالاخره پسرک به امید کسب اطلاعات بیشتر رفت پیش پدر بزرگش و پرسید پدر بزرگ، تو و دختر چطور به دنیا اومدین؟ و سه باره همان داستان برایش بازگو شد. آن شب پسرک در دفتر خاطراتش نوشت بعد از تحقیق دقیق به این نتیجه رسیدم که در نسل گذشته در خانواده ما رابطه زناشویی وجود نداشته است. ساعت 3 است و من هنوز کلی کار دارم. راستی، فکر می‌کنم که به خانم نظافتچی اشاره کردم. در اینجا فقط اضافه می‌کنم که او متأهل است. 60 سالش است و گوشش خوب نمی‌شنود. با در نظر گرفتن سر و صدایی که 8 ساکن مخفیگاه ایجاد می‌کنند، شرایطش بسیار مطلوب است. کیت، نمی‌دانی هوا چقدر عالی است. کاش می‌توانستم بروم بیرون. ارادتمند آن ماری فرانک. 4 شنبه 10 می 1944. کیتی بی نهایت عزیز، دیروز بعد از ظهر در اتاق زیر شیروانی نشسته بودیم و فرانسه تمرین می کردیم که ناگهان از پشت سر صدای شرشر آب به گوشم رسید. از پتر پرسیدم صدای چیست؟ او بی آن که جوابی بدهد به طرف پله های شاهنشین خیز برداشت و مخی را که کنار قوطی ادرارش چنبات بزده بود برداشت و سر جایش نشاند. ادرار مخی بند آمد و جیغش رفت هوا و پرید پایین که یک چیزی شبیه قوطیش پیدا کند که خورد به یک کپ چوب که ترک کف اتاق را با آن پوشانده بودند. خلاصه چاله‌ای درست می شود و آب نشت می کند به سقف اتاق زیر شیروانی. از شانس ما آب درست کنار بشکه سیب زمینی جاری شد و چون کف اتاق زیر شیروانی هم به سهم خودش پر از ترک است، قطرات ریز زرد رنگ از سقف چکه کرد روی میز ناهارخوری وسط یک کپ جوراب و کتاب. ماجرا به قدری جالب بود که از خنده داشتم میترکیدم. مخی زیر یک صندلی قوز کرده بود. پتر آب و پودر ضد عفونی و دستمال به دست ایستاده بود و آقای واندان سعی داشت دیگران را آرام کند. چند دقیقه بعد اتاق مرتب شد. ولی خودت می دانی که ادرار بچه گربه ها چه بوی بدی می دهد. سیب زمینی ها طوریشان نشده بود و پدر خرده چوب ها را برد پایین تا بسوزاند. موخی بیچاره، تو که نمی دانستی دیگر خاک مخصوص گیر نمی آید تا توی جعبه ات بریزند. آن